نبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمان جهد تعجيل در فرج امام زمان شفای مرزات رفع این بلیه و گرفتاری از تمام جهات اجماعا صلوات. الحمد لله على عظيم رزيتي الحمد لله على كل حال. این مصیبت رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. بی مقدمه بریم سر بحثمون. عرضم به حضور عزیزان این بحث رو ما یک بار قبلا مطرح کردیم، رسم شده معمولا که اوائل ماه صفر، مثلا سوم ماه صفر رو برای حضرت رقیه مراسم میگیرن که ما هم خودمون مراسم میگیریم، اشکالی نداره، اما این به این معنا نیست که زمان شهادت حضرت رقیه این زمان بوده، چون اصلا در ماه صفر هنوز اهل بیت به شام نرسیده بودند. برخلاف گفته بسیاری از مقاتل نویسان که تصور کردند که ابتدای ماه صفر اسرای آل الله وارد شام شدن، اصلا چنین چیزی امکان نداره، چون فاصله بین کوفه تا شام 1200 کیلومتره. در زمان قدیم که با کاروان شتر و اسب و قاطر و اینها میرفتن، روزی 35 کیلومتر میتونستن طی مسیر کنن، نهایتش خیلی به خودشون و حیواناتشون فشار می آوردن 40 کیلومتر، بیشتر دیگه نمی شد برن. لذا یه فاصله 1000 کیلومتری رو تقریبا یک ماه طول می کشید رفتنش. 1200 کیلومتر تقریبا نزدیک 40 روز طول می کشه رفتنش. بعد چطور میشه اهل بیت اول ماه صفر رسیده باشن به شام؟ این اشتباه از اون جایی پیش آمده که جناب ابو ریحان بیرونی که در تاریخ و نجوم و تقویم و اینها استاد واقعا، که حدود 1000-1100 سال پیش خودش در کتاب آثار الباقیه میگه در اول سفر رأس مطهر ابا عبدالله وارد شام شد. مقاتل نویسان از این عبارت استنباط کردن که خب پس رأس مطهر وارد شده، اسرای آل الله هم با هم بودن، یعنی با سر مطهر بودن، لذا گفتن که اول سفر اسرا وارد شام شدن، در حالی که گفتیم اصلا امکانش نیست چنین چیزی. اسرای آل الله روز 11 محرم یعنی عاشورا که تموم شد شب اونجا موندن، فردا روز 11 که عمر سعد بر جنازه های منحوس خودشون نماز خون اونها رو دفن کرد، در حالی که ابدان آل الله روی زمین بود، 11 ظاهرن عصر از منطقه کربلا حرکت کردن طرف کوفه. بین کوفه تا کربلا هم قریب به 100 کیلومتر فاصله است، یعنی 2-3 روز تو راه بودن. یعنی 11 حرکت کرده باشن، 14-15 رسیدن کوفه. تا اون موقع هم رأس مطهر ابا عبدالله فرستاده نشده بود، یعنی روز عاشورا فقط رأس ابا عبدالله رو از کوفه، از کربلا توسط خولی و حمید ابن مسلم که گزارشگر بود فرستاد برای ابن زیاد به کوفه همون روز عاشورا، که او هم ظاهراً فردا شبش میرسه چون با اسب میتاختن زودتر میرسیدن، که شب رأس مطهر رو میبره خونه داخل تنور میذاره، اون داستانایی که شنیدید شما. اینکه چه زمانی رأس مطهر فرستاده شده به طرف شام خیلی مشخص نیست، اما چیزی که هست وقتی اسرای آل الله به کوفه رسیدن هنوز رأس مطهر فرستاده نشده بود، چون در تاریخ داره که حضرت زینب که با حالت اسارت بود رأس مطهر رو بعد از 4-5 روز ندیدن امام حسین یه مرتبه رأس رو بالای نیزه دید که سر به چوبه محمل زد، پس معلوم میشه رأس مطهر هنوز فرستاده نشده بوده، یعنی تا 15-16 محرم که بعد از اون رأس ابا عبدالله رو به تنهایی فرستاد برای یزید که اعلام کنه ما پیروز شده ایم. این هم مثلا علامتش که اصلا از اونجا رسم شد که تو جنگ ها سر می فرستادن برای علامت پیروزی، چون قبل از اون تو اسلام چنین سابقه وجود نداشت. روز اول سفر رأس مطهر رسید و کسب تکلیف کرده بود ابن زیاد که من با خاندان ایشون چه کنم، اینا رو بکشم، آزاد کنم، به شام بفرستم، که یزید طی نامه‌ای گفت اینها رو به شام بفرست. کاروان ها گفتیم روزی 35 کیلومتر می رفتن، اما نام رسان ها که شترهایی داشتن، یه شترهای سفید و مخصوصی بود که خیلی تیز تک بودن، یه نوع شتر خاصی بود که خیلی تندرو و مقاوم بود، اینها رو برای مراسلات استفاده می کردن. که حالا این فاصله 1200 کیلومتری از کوفه تا شام و در عرض چند روز طی می کرد، احتمالا مثلا 10 روزه فاصله‌ای که 40 روز مثلا طی می‌شد، اینو یه هفته تا 10 روز میتونستن طی کنن، این که با اسب یا با شترهای ناقه‌های تیزتکی. بعد که یزید نام فرستاد، تو این مدت آل الله در کوفه زندان بودن، بعضی گفتن احتمالاً در زندان کوفه بودن، بعضی گفتن احتمالاً در یکی از مساجد، چون کوفه شهر خیلی بزرگی بود، که مثلا در بعضی از منابع تاریخی داره 100,000 شمشیرزن داشت کوفه، یعنی معلوم میشه شهر خیلی بزرگی بوده که مساجدی داشته، مساجد داشته، محله ها داشته. اینا رو در یه مسجدی که دورش رو تمام شمشیرزن و پاسبان و اینها گذاشته بود، در اونجا زندان میکنه آل الله رو تا خبر بیاد از مثلا یزید که این چه غلطی باید بکنه. که یزید نامه فرستاد که اینها رو به شام بفرست. نامه یزید وقتی آمد رسید، آل الله رو با یک لشگر، چون کوفه شیعه نشین بود، اطراف کوفه خیلی ها شیعه بودن، حتی میگیم کوفه شیعه نشین بود نه اینکه همه یه دست شیعه بودن، نه، شیعه زیاد بود تو کوفه، عثمانی مذهب داشت، اموی داشت، ولی شیعه هم زیاد داشت. که حالا شیعیان چرا نرفتن کمک، این یه مسئله تاریخی دیگه، چرا شیعیان به کمک امام حسین نرفتن، در بعضی منابع داره که 8,000 نفر رو ابن زیاد زندان کرد، 8,000 نفر، یعنی برای اینکه واقعی کربلا میخواست پیش نیاد، واقعی کربلا رو میخواست پیاده کنه، تمام سران شیعه رو گرفت زندان کرد، که من جمله مثلا مختار ثقفی یا خیلی های دیگه اینا تو زندان بودن که نتونن خودشون رو برسونن به امام حسین. 8,000 نفر خیلیه. حالا چون کوفه و اطراف شیعه زیاد داشت، یک لشگری رو که زجر ابن قیس یا زهر ابن قیس مضاف بر شمر ابن ذی‌الجوشن، که اسم درستش هم شمره، ما میگیم شمر، که اسمش اصلا شرحبیله، که معروف بود به شمر، که شمر یا سمر یا سمیر، سمیرا، از همونه که تحت فرماندهی اینا خاندان آل الله رو مضاف بر رؤوس بنی هاشم، سرهای بنی هاشم، اینها رو داخل صندوقی گذاشت، رؤوس مطهر رو، که میرفتن به شهرهایی که میرسیدن سرحال و بالای نیزه میکردن، رژه میرفتن سان مثلا، که بعد دوباره سرها رو داخل صندوق میذاشتن. حالا چه اتفاقاتی تو این مسیر افتاد، که بنا به روایات صحیح تاریخی نیمه ربیع الاول بود که اسرای آل الله وارد شام شدن. پس این که بعضی مورخین گفتن اول سفر وارد شدن و بعد اربعین آمدن کربلا، اینا اصلا اشتباهات تاریخیه. که بعضی از مورخین به علت دقت نکردن در، چون خیلی هم گزارش دقیقی از زمانها نبوده اون موقع، یه عده‌ای که آمدن بازنویسی کنن، حالا از خودشون تاریخ گذاری کردن، اشتباهاتو به وجود آوردن. نیمه ربیع الاول اسرای آل الله وارد شام میشن، که اونها رو ابتدا در یکی از خانه شکسته های رومی، چون میدونی سوریه قبل از فتحش به دست مسلمین مستعمره روم بود، لذا آثار رومی الان هم که الانه تو سوریه بقایایی از آثار رومی هست که خانه های سنگی و تاق های که اینها رو در یه خانه شکستهی جا دادن اسرای آل الله رو که نزدیک کاخ یزید ملعون بود. حالا اون مصیبت هایی که در طول مسیر بود و چه زمانی که در خود شام بودن، چون وقتی از امام سجاد پرسیدن که کجا به شما از همه بیشتر سخت گذشت، فرمود الشام الشام، شام خیلی سخت گذشت، چون کوفه میدونید قبلا 20 سال پیشش امیرالمومنین اونجا حکومت میکرده، مردم اینا رو میشناختن، درست رفته بودن و گول خورده بودن و ترسیده بودن و جنگیده بودن و اما یه سری حرمت‌های باز بود، اما شامی‌ها اینا رو خارجی میدونستن، یعنی کسانی که بر خلیفه خروج کردن، از دین خارج شدن بر خلیفه خروج کردن، که می اومدن به اینا جسارت میکردن. خدا رو شکر که شما به دست خلیفه مسلمین کشته شدید، مردان شما رو کشتن ای خارجی ها، ای و چرا ابا عبدالله بالای نیزه اونجا قرآن میخونه، تو شام قرآن میخونه که بگه ما خارجی نیستیم. و بعد مدتی که میگذره اینا رو در مسجد اموی میارن که مردم ببینن اینها رو، بعد امام سجاد میگه من میتونم برم بالای این چوبا، منبر نمیگه منبر، میگه این چوبا صحبت کنم، پسر یزید میگه پدر بذار بره ببینیم چی میگه، یه حجازی چگونه سخن میگوید، چون حجازی ها معروف بودن به فصاحت و بلاغت و اینها. اول یزید میگفت نه، پسرش ای گفت بابا بذاری ببینیم یه حجازی چگونه سخن میگوید، که امام سجاد وقتی رفت بالا بعد شروع کرد برای مردم معرفی کردن خودش رو، که هر کی منو نمیشناسه بدونه که من پسر مکه و منایم، من پسر زمزم و صفایم، من فرزند پیامبرم، من فرزند خدیجه کبرایم، من فرزند علی مرتضایم، یکی یکی مناقب رسول الله امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، اینها رو گفت گفت گفت، جوری که مردم میگه جوری به گریه افتادن، میدیدم بعضی اگر کارت داشتن خودشونو با کارت میزدن، که یزید که دید خیلی اوضاع بده وقتم نشد، به مؤذن گفت اذان بگو، که مؤذن شروع کرد اذان گفتن، امام سجادم تکرار میکرد، چون میدونید مستحب مؤذن که اذان میگه، امام جماعت داره اذان میگه شما تکرار کنی باش آهسته، گفت من هم شهادت میدم به توحید، یعنی موحدم مسلمونم، بعد رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، رو کرد به یزید که یزید این شخص جد توی یا جد من، اگر بگی جد توی دروغ گفتی، اگر بگی جد منه پس چرا پدر من رو کشتی، که خیلی داستان عوض شد. تو اونجا بود که یزید ادعا کرد گفت آره من نمیخواستم اینجوری بشه، ابن زیاد این کارو کرد، به غلط کردن افتاد و اهل بیت رو آورد تو کاخ از توی خرابه، آورد داخل کاخ و اینها، اینا دیگه تو ماه ربیع اتفاق افتاده که مدتی اهل بیت در شام بودن، که بعد وقتی خیلی دید یزید وضعیت چیز شده با اینها مرافقت کرد، گفت میخواهید شام بمونید؟ در شام من براتون جایگاه درست میکنم، مثلا اگه میخواهید برگردید مدینه من براتون وسیله فراهم میکنم. که گفتن نه، ما میخواییم برگردیم به مدینه تو رسول. که این بنی امیه بیشرف خانه های اینها رو تو مدینه تخریب کرده بودن، خانه حضرت رباب، خانه عقیل، خدا لعنت کنه، اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدای همه بنی امیه رو لعنت کن. که دیگه در برگشت به اون شخصی که مسئول بود گفت به اینا سختگیری نکن، هر جا که خودشون میخوان پیاده بشن، هر جا که جایی اگه میخوان وضو بگیرن خانوم ها، سربازانتو دور کن از اینها که اینها راحت باشن و با اینها مدارا کنید تو مسیر برگشت. دیگه مخصوصا حضرت سکینه یه خوابی دید که میگه دیدم هودجی از نور نازل شد، رسول الله آمد، انبیا آمدن، بعد مادرم جدم فاطمه زهرا آمد و من دویدم جلو، مادرم زهرا گریه میکرد، خودم به دامانش انداختم که مادر دیدی با ما چه کردن. خوابش نسبتا مفصله. بعد میگه این خواب پخش شد تو شام، با اینکه من خودم نمیخواستم پخش بشه ولی زبون به زبون مردم شام میگشت که بابا این نوه رسول اللهه، این دختر حسین نوه پیامبره. خلاصه یزید یه جوری اینها رو رد کرد از شام، بیرون کرد. که حالا تو مسیر برگشت بنابرای بعضی از اخبار گفتن ما رو از مسیر کربلا عبور بده، که آمدن سر قبور شهدا، مونتا اربعین نبود، چون اربعین گفتیم اصلا اینا حتی به خود شام نرسیده بودن، اینا حتی به خود شام هم نرسیده بودن تا چه بخواین که برگردن. و حالا اینو گفتیم برای اینکه بدونید عزیزان شهادت حضرت رقیه اصلا توی ماه صفر نیست، از نظر تاریخی تو ماه صفر نیست. حالا شهادت میگیرن اشکال نداره، ولی اینو بدونیم. یه نکته خیلی مهم دیگر رو مثلا اعتقادی باید مطرح کنیم عزیزان. شیخ عباس قمی محدث بزرگیه، بزرگوار، صاحب مفاتیح، ما هم براش احترام قائلیم، خدا رحمتش کنه. چون در ابتدای ماه صفر نوشته بله این ماه معروف به نحوست و شومی و بدیومنی و این هاست. اولا که ما هیچ روایتی در این زمینه نداریم که ماه صفر شوم باشه، نحس باشه. ایشون هم که میگه، میگه معروفه، چون اگه حدیث داشت که میگفت حدیث داریم مثلا ماه صفر شوم، صدقه بدید، اینا همه حرفای عوام الناس عزیزان. شیخ عباس نقل کرده ولی نه روایتی آورده، نه معروف به شومیه. اصلا ما شومی و نحوست نداریم در ایام که حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان در دروس معرفت نفسشون بحث میکنن در این زمینه که این روز نحسه، این روز شومه. فرمود اینها همه بی خوده، اینها همگی بی خوده. و علامه طباطبایی هم در المیزان در ذیل آیه‌ای که می‌فرماد فی ایام نحسات، که در مورد عذاب یکی از اقوام، قوم عاد ثمود، که آیه میگه عذاب بر اینا نازل شد در ایامی نحس، حضرت علامه یه بحث شیرین و قشنگی دارن که ایام نحس، آیا اون ایام نحس بودن که بلا نازل شد، یا چون بلا نازل شد خداوند میگه این ایام نحسن؟ چون بلا نازل شده میگه این ایام، در این ایام نحس نازل شد. بعد میفرماد حالا اصلا گیریم یه روزی نحس باشه، یه اول ما نمیدونیم که چه روزی بوده، برفرض کسی فهمید مثلا روز شنبه پنجم صفر مثلا، میفرماد آیا سال دیگه هم همون روز نحسه؟ میگه ما هیچ دلیل عقلی و نقلی بر این مطلب نداریم، چون سال دیگه یه چیز قرار داده، تقویمه، زمین به دور خورشید میچرخه، به یه جایی میرسه، میگیم خب اینجا مثل پارساله که مثلا اول بهار بوده، اینکه این روز نحسه سال دیگه هم همون جا برسی کره زمین تو چرخشش بگیم نحسه، یه هیچ دلیل عقلی و نقلی بر این مطلب نیست. گذشته از اون که از امام هادی هم روایت در توف العقول که یه شخصی میره پیش حضرت، اونجا حضرت در مورد نحوست و که این روز نحسه و این روز بدبیاری داره و میفرماد اینو حرفا رو بریز دور. پس ماه صفر شومه، ماه صفر نحسه، برای چی میگن؟ میگن چون اسارت آل الله بوده. خب اسارت آل الله که تا ربیع الاول دیدیم اینا تازه رسیدن به شام، پس ادامه داشته، پس ربیع الاول هم بگیم شومه ها. یا میگن رحلت رسول الله و امام مجتبی و امام رضا تو این ماه بوده. خب آقا تو ماهای دیگه هم شهادت ائمه هست، اصلا دلیل نمیشه که بر شومی و نحس بودن ماهی. اینا حرفای عوام الناسه، محرم نحس سفر، اینا هیچ کدوم اصلا پایه درست استدلال و عقل ندارد عزیزان. بله ماه مصیبت آل اللهه، ما هم عزاداری میکنیم، اما نه اینکه ماه نحسه. صدقه بدید، یک عکس نوشته پخش شده بود تو گروه ها، پخش کرده بودن، نوشته بود خونریزی، تخم مرغ شکستن، اسفند دود کردن یادتان نرود، اول سفر است. که بنده یه جایی توی یکی از گروه ها نوشتم این یکی از آداب مشرکانه است. این مطلب رو خوب گوش بدید عزیزان، چون مطلبیه که شاید جایی نشنیده باشید و جامعه ما الان گرفتار همون شرک زمان بت‌پرستیه، عادات بت‌پرستی. عادات بت‌پرستی چی بود؟ بت‌پرستا یکی از عاداتشون ریختن خون بود به عنوان قربانی، خون می ریختن و می گفتن این خون ریزی دفع بلا می کنه. و بعد خون رو که می ریختن قربانی می کردن، خون رو می مالیدن به بت‌هاشون، یا تبرک می کردن به بچه هاشون، می مالیدن به بدن بچه ها، پیشونی بچه هاشون، دفع بلا بشه. همین قضیه الان تو جامعه ما هست، طرف ماشین موتور نو میخره، گوسفند میکشه، خونشو میماله به لاستیک ماشینش. آقا این همون عادت مشرکان عربه، نه فقط عرب، تمام مشرکان اینجوری بودن، فکر میکردن ریختن خون جلو بلا رو میگیره. حتی میگه خون نداری بریزی که تخم مرغ بشکن. آقا مشرکانه نهله های شرک قبلا گفتیم تحت چیه؟ شیطانن، تحت ولایت شیطانن. شیطان کارش نابودیه. تو تمام این نهله ها میبینی خون ریزی وجود داره، خون بریز. میخوان با شیطان رابطه برقرار کنن، حتی انسان رو خونش رو میریزن، قربانی انسان دارن دیگه، یا یه حیوانی رو خونش رو میریزن، گاهی وقت اون خون رو میخوره طرف، گاهی وقت خون چند تا حیوان رو هم قاطی میکنن، به خودشون میمالن. نهله های بت پرستی رو میگم. بعضی از نهله ها بودن که گاو میکشتن، خونش رو میریختن رو زمین تو مزرعه، متبرک بشه زمین. یعنی فکر میکردن این خون ریختن اثرات داره. الانم این هست. دیدی شنیدی ادمن یه چیز میشه میگه بودو یه خون بریز، یه خروسی یه چیزی بکش، یه خونی بریز. فکر میکنه خون ریختن جلو بلا رو میگیره. این القاء شیطانه. میگه خونم نداری بریزی، دو تا تخم مرغ بشکن، دو تا تخم بذار زیر لاستیکای ماشینت، خب نابود کنه. شیطان، شیطان کارش نابود کردنه. میگه خون بریز، بکش، آدم بکش. قربانی انسان داشتن، دارن الانم. تو خیلی از جاهای دیگه حتی الانم اجرا میشه قربانی انسان. بچه های بی سرپرست رو میدزدن، مثلا تو بعضی از مناطق هند یا بعضی از مناطق آمریکا اینا رو قربانی میکنن. آقا مگه خون ریختن بلا دفع میکنه؟ ابدا. تخم مرغ شکستن بلا، اینا آداب مشرکان عزیزان. شاید کسی بگه خب آقا ما هم تو دینمون قربانی داریم. ها، قربانی که تو دین ما هست داستانش متفاوته اصلا. یعنی خود قرآن اینو میگه، خود قرآن در سوره حج، چون حج میریم چیکار میکنیم؟ قربانی میکنیم. این رو تذکر داده قرآن، منتها چون باز نشده برای مردم نمیدونن. حتی خیلی از علما هم میری پیش میگه بلا، میگه یه خونی بریز. آقا میگه خون بریزی بلا دفع میشه؟ کی گفته خون بریزی بلا دفع میشه؟ قرآن چی میگه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. میگه گوشت و خون قربانی به خدا نمیرسد، آنی که به خدا میرسد تقوای شماست. فکر نکن این گوشت و خون اثر داره تو نظام عالم. این گوسفند و خونشو بریزی بلا میره، خونشو به مالی به در دیوار و به ماشینت. میگه اینا به خدا نمیرسه که. یعنی به خدا نمیرسه یعنی چی؟ یعنی هیچ خاصیتی نداره. ولکن یناله التقوی منکم، اونی که به خدا میرسد تقوای شماست. ها آقا جلو فلان هیئت خون بریزیم؟ آقا خون بریزی چی کنی؟ این کار شیطانه. آقا جوری اینا رو گول میزد، اینا برای بت‌هاشون بچه های خودشون رو قربانی میکردن، برای بت‌ها بچه هاشون رو قربانی میکردن. خیلی ها چرا خون بریزی؟ چی بلا دفع میشه؟ هیچ بلایی دفع نمیشه. اونم که قربانی میکنه میگه یه سومشو مستحبه، بده به فقرا بخورن، یک سومشو بده به دوستانت هدیه بده، یه سومشم خودت مصرف کن. این آداب قربانیه. بعد میگه اون تقوایی که تو داری به خدا اثر داره، نه اون ریختن خون. بعد ما خروس کشتن نداریم، طرفی که بوده یه خروس بکش یه خون به آقا، خون ریختن خروس کشتن اینا نداریم تو اسلام. قربانی یا گوسفند یا بز یا گاو یا شتر، اونم سن داره. گوساله از چند سال کمتر نباشه، شتر از چند سال کمتر نباشه، معیوب نباشه حیوان. این نیست که بدومم خون بریزم فکر کنی خون بریزی که اتفاقی میفته، اینا القاعات شیطانه، آداب مشرکانه است. خون ریختن و تخم مرغ شکستن، بله شما قربانی کنی گوششو بدی به فقرا به دوستانت در راه خدا انفاق کنی، اون انفاق تو اثر داره. طرف میگه ما نذر کردیم جلو فلان هیئت خون بریزیم، این مال مشرک عرب، عرب جاهلیه. ایران، ایران جاهلی هم همینجور بودن ها. شما تو اسکاندیناوی هم مشرکان اونجا هم برید خون میریختن برای بت‌هاشون. این خون ریزی القاء شیطانه، القا میکنی که خون بریز تا دفع بلا بشه. یه چیزی رو خون بریز. یا بعضیا بودن که اینا مثلا یه مریضی میامد توشون، توی مثلا قبیله‌ای قوی بودن، مثلا یه وبا میامد، اینا میگفتن وقتی وبا میاد از هزار نفر مثلا 100 نفر میکشه. این قربانی میخواد. چیکار میکردن؟ میرفتن از قبیله های دیگه اسیر میگرفتن، می آوردن می کشتن که آقا جناب وبا این قربانی دیگه از ما نکش. قربانی انسان برای چی بود؟ خون انسانو بریزیم که دیگه دست برداره از سر ما. چون بعضی از بیماری ها از خودش میاد خودش هم میره، خودش میاد خودش میره، اصلا نمی فهمن چی شد. خیلی هست تو قدیم که حالا بیشتر بود دیگه، خب علم پزشکی اینقدر نبود، اینا میرفتن از قبائل دیگه آدم میاردن قربانی میکردن. پس عزیزان من، خون ریختن آداب مشرکان و بت پرستان است و ما در اسلام چنین چیزی نداریم. خون ریزی و تخم مرغ شکستن، تخم مرغ برای چی بشکنی آخه؟ اسراف نیست؟ میگه پول نداری یه چیزی رو خراب کن. بابا تخم مرغ میتونی بخوری، بشکن خراب کن بلا دفع میشه. بزرگش آدمه، آدم بکش خون بریز. بعد بیای پایین تر یه حیوانی رو بکش خونشو بریز. بعدم چی کار میکردن؟ نمیخوردن که اونو، باز میخوردن میگفتیم خوبه، گفتن این برای خدایانه نمیشه بخوری که. که زرتشت آتش پرست نبود خود جناب زرتشت. تو بعضی از نوشته هاش می دیدم که می گفت چرا برای دروج، دروغ یعنی همون بت‌ها رو می گفت، خون می ریزید و قربانی می کنید؟ چرا حیوانات رو خونشون رو می ریزید برای چیز دروغ، برای چیزی که نیست اصلا؟ حواسمون باشه شرک قاطی کارمون نشه. یه وقت خون ریختن هیچ اثری نداره، میخوای پولیشو صدقه بده، پولیشو کمک کن به دیگران، قربانی کنی گوشتشو به دیگران تقسیم کنی، خیلی خوبه، خیلی عالیه. اما اینکه آقا گوشت بخریم تقسیم کنیم یا گوسفند قربانی کنیم فرق میکنه، روایتی نداریم. بعضی گفتن قربانی کنید بهتره، اما روایتی نداریم. نظر خود بعضی از علماست. تازه اگه کسی نذر کرده فرق داره داستانش ها. نذر قربانی رو نمیشه گوش بخری یا پولشو بدی. پس حواسمون باشه عزیزان، یه موقع بعضی چیزا خیلی ظریفه، خیلی دقیقه. نگید ما هم قربانی داریم. قربانی که در اسلام آمده از داستانش چیز دیگه است. خون ریختن و تخم مرغ شکستن مال مشرکان بت پرسته. اصلا ملائکه در ابتدای خلقت که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم، ملائکه اعتراض کردن گفتن اتجعل فیها من یسفک و دماء یفسد فیها، آیا کسی رو خلیفه قرار میدهی که خون میریزد و در آن فساد میکند، خون میریزه، یسفک و دماء. حالا آدم کشی هم نگفتن آدم میکشه، گفتن خون میریزد، یعنی خون ریختن رو ملائکه عیب میدونن، لذا کشتن حیوانی جایز نیست مگر برای ادامه حیاتت. شکار خوب نیست عزیزان، نه شده در روایات ما، مگر اینکه واقعا محتاج اون قضا باشه طرف. شکار خوب نیست در روایات نهی شده، مگر جایی که انسان دیگه مجبور شکار کنه که غذا بخوره، داستانش دیگه فرق میکنه. پس خون ریزی و فساد، تازه نگفت خون هم دیگر رو میریزن، یسفک الدماء، خون میریزن، یعنی بدترین چیزی رو که ملائکه خواستن از انسان بگن یکی خون ریزی بود، یکی فساد بود. خب نکاتو گفتیم عزیزان، دقت کنید مخصوصا این نکته رو، چون بنده ندیدم کسی این بحثو باز کرده باشه و خیلی هم تو جامعه رسم شده. این قسمت رو حتما عزیزان مد نظر داشته باشن. اگه مدهای عزیز تشریف دارن به ذکر مصیبتی کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن لبنيك الحجة